صبحتون بخیر باشه. ساعت 19 ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 رابطه‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از سرنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتا یار از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به صفحه‌های گفتگوی برنامه امروز. تحلیل حقوقی صدور قرار توقف نفتکش ایرانی، دخالت سیاست در ورزش، مؤلفه‌های انقلابی‌گری و سلام فرمانده، یک سرود انقلابی یا یک مانیفست مهم انقلابی. خب عزیزان شنونده، 3 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، در خدمتتون هستیم از مجله خبر تحلیلی بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. تا حدود ساعت 20 با شما همراه خواهیم بود. خواهش میکنم که اگر موضوع مد نظرتون هست میتونه تبدیل به یک سوژه گفتگویی بشه، حتما از طریق سامانه فرمکی 301035 با ما مطرح بفرمایید و در واقع تلاش میکنیم تا در برنامه‌های آتی موضوعات که شما به عنوان سوژه گفتگویی پیشنهاد میدید رو در قالب گفتگو با کارشناسان و مقامات مسئول ابعاد مختلف اون رو مورد واکاوی قرار بدید. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به جنبه‌های حقوقی صدور قرار توقیف نفتکش ایرانی و پاسخ ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل. آقای دکتر یدالله عسکری از اساتید محترم حقوق بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، مشخصا در چارچوب در واقع حقوق بین‌الملل چه پاسخی برای در واقع صدور دستور توقیف نفتکش ایرانی وجود داره و ایران چگونه میتونه به این موضوع پاسخ حقوقی بده؟
بله. عرضم حضور شما که من مقدمتاً عرض بکنم یک کنوانسیون بین‌المللی وجود داره تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها.
بله.
که در سال 1982 به تصویب به امضای کشورها رسید و از سال 1994 لازم الاجرا شده. البته این کنوانسیون برای کشورهای عضو لازم الاجرا است. ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته. چیزی در حدود 30 کشور جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به این کنوانسیون هنوز نپیوستند و اون قانونی که در مناطق دریایی ایران و در خلیج فارس حاکم هست در حال حاضر قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران هست که این قانون ملاک عمل هست. یک نکته مشترکی در هم در کنوانسیون پیشبینی شده و هم در این قانون ایران بحث حق عبور بی ضرر هست.
بله.
اون چیزی هم که باعث شده خیلی از کشورها به کنوانسیون حقوق دریاها نپیوستند در خصوص مفهوم حق عبور بی ضرر هست که عبور بی ضرر چنو عبور بی ضرری است، یعنی در و حتی کشورهایی که عضو کنوانسیون شدن در اعلامیه‌هایی که بیان کردن یا حق شرطی که برای خودشون قائل شدن در این خصوص تفاصیل رو ارائه کردن که به حاکمیت اون کشورها لطمه وارد نشه. در قانون مناطق دریایی ایران شرایط در ماده 6 شرایط عبور بی ضرر تعریف شده که یک سری اقدامات رو به عنوان اقداماتی که عبور بی ضرر تلقی نمیشه. کشتی هایی که اگر رعایت مقررات رو بکنن قطعا جمهوری اسلامی ایران مزاحم کشتی ها نخواهد شد و کشتی ها میتونن عبورشون رو داشته باشن، اما اگر به هر یک از این اقدامات متوسل بشن یا دوچار این اقدامات بشن، مرتکب این اعمال بشن، قطعا عبورشون بی ضرر تلقی نمیشه و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران افتضاح این رو داره، این حق رو داره که بتونه جلوی عبور بی ضرر کشتی ها رو بگیره، که یکی از اون موارد که این مقدار بیشتر باب تفسیر رو داره بند کاف ماده 6 هست.
بله.
که انجام هر نوع فعالیت دیگر، یعنی غیر از این فهرست زیادی که در اینجا ذکر شده، هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشه به عنوان به اصطلاح عبور بی ضرر تلقی نشده و محاکم ایران حق توقیف این کشتی ها رو دارن و قطعا رابطین خاص این موضوع هم در اجرای دستورات قضایی هستن، کشتی هایی که مخل به صلاح عبور بی ضرر هستن رو توقیف خواهند کرد. از این جهت به نظر من اولا ایران اگرچه عضو کنوانسیونیست در همون جا هم یک قصدی داره تحت عنوان حق عبور بی ضرر که اونجا هم عبوری رو به صلاح بی ضرر میشناسی، قوانین دولت ساحلی رو که قوانین عام هست، این اختصاص به یک کشور هم نداره، این قوانین مربوط به همه کشورها میشه، هیچ گونه تبعیضی بین کشورها اعمال نخواهد شد، این عبور رو به صلاح عبور بی ضرر تلقی نکنه و حق دولت هاست، دولت های ساحلی است که بتونن کشتی هایی که رعایت مقررات رو نمی کنن توقیف بکنن.
درسته. آقای دکتر عسکری، الان من آخرین خبری که نگاه میکردم سازمان بنادر و دریانوردی کشور هم نامه‌ای زده به سازمان بین‌المللی دریانوردی و در واقع نسبت به تهدیداتی که در سواحل یونان وجود داره برای عبور در واقع امن کشتی‌ها اعتراض کرده. از نگاه شما چنین واکنش‌هایی که از سوی سازمان‌های تخصصی در ایران نسبت به در واقع توقیف نفتکشی ایرانی در سواحل یونان صورت گرفته چقدر میتونه جنبه‌های حقوقی مسئله رو برجسته بکنه و امکان پیگیری و مداخله یا در واقع مداخله مؤثر سازمان بین‌المللی دریانوردی رو فراهم بکنه؟
یکی از نکاتی که مهم است این است که هم دولت جمهوری اسلامی ایران هم دولت یونان هر دو عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی هستند.
بله.
و در واقع این سازمان بدون تبعیض باید در مورد اعمال حقوق این کشورها قضاوت بکنه و در واقع داور این کشور اختلافات این کشورها باشه در این زمینه. ببینید اون چیزی که در سواحل یونان اتفاق افتاد یک اقدام کاملا سیاسی است. من این نکته رو فیلم این مقدار برمیگرده موضوع وضعیت تحریم ها.
بله.
اینجا جا داره این نکته رو یادآوری بکنم. ما دو نوع تحریم از یه جهت، چون تحریم ها رو به انواع مختلفی تقسیم میکنیم از نظر حقوقی، دو نوع تحریم رو من مثال بزنم. یک تحریم یک جانبه کشورهاست، از جمله تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که از نظر حقوق بین‌الملل کاملا محکوم هست و هیچ مجوزی برای تحریم‌های اقتصادی کشورهای دیگه وجود نداره. یعنی این اعمال فرامرزی قوانین، اعمال مقررات جزایی فرامرزی، ما یک اصلی داریم در حقوق بین‌الملل یا در حقوق جزایی بین‌الملل تحت عنوان اصل سرزمینی حقوق جزا.
بله.
یعنی اینکه دولت آمریکا بخواد قوانینش رو در حقوق کیفریش رو فراتر از مرزهاش اعمال بکنه، دولت یونان بیاد همکاری بکنه با آمریکا و نفت ایران رو توقیف بکنن و با تحویل دول مقامات آمریکایی بدن، این اقدام کاملا یک اقدام سیاسی است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و در واقع همکاری دولت یونان با آمریکا به لحاظ اون اقتدار و اون سلطه‌گری که آمریکایی‌ها دارن و متأسفانه بسیار از کشورهای ضعیف ناگزیر از تبعیت از اوامر آمریکایی‌ها هستن و یک نوع همکاری سیاسی است. اقدامات سیاسی قطعا منطبق با قوانین و حقوق بین‌الملل نیست. اما در خصوص عبور بی‌ضرر، چون تنگه هرمز اصلا کلا منطقه دریایی تنگه ایران جزء مناطق ایرانی محسوب میشه در طبق همین قوانین مناطق دریای ایران، تا 12 مایل بعد از آب‌های داخلی جزء دریای سرزمینی ایران هست. بله. که از آن سو هم با دریای سرزمینی عمان مواجه میشه، تقریبا یک باریکه بسیار، بعضی قسمت‌ها ممکن هست بشه، یک باریکه بسیار کوچیکی میمونه در حد 2 کیلومتر که میتونه بشه دریای آزاد. اما از این عبور از این تنگه ها هم در کنوانسیون هم در قوانین ایران پیش بینی شده که حق عبور بی ضرر شناخته شده. عبور بی ضرر هم عرض کردم. لذا از این حیث اقدام دولت یونان که میاد به اصطلاح کشتی رو توقیف میکنه و نفت رو تحویل آمریکایی ها میدن، خب این مبادله یک مبادله سیاسی در چارچوب حقوق بین‌المللی است.
بله.
اگه دولت یونان یک دولت مستقلی بود و تبعیت از مقامات آمریکایی نمیکرد، این اقدام رو مرتکب نمیشد. چون در اجرا، اگر در اجرای تحریم های سازمان ملل بود که اصلا شامل این مصادیق نمیشه.
درسته.
ما میگیم تحریم های سازمان ملل اگرچه ظالمانه است، ولی خب قانونی است. فعلا قانون ظالمانه ای هست، قانونی است. اما بله. اقدامات آمریکا، تحریم های یک جانبه آمریکا و همچنین تحریم های بسیاری از کشورهای دیگه، اینها برخلاف حقوق بین الملل هست و کشورها مجازات نیستن. ما بسیار اصول بسیاری داریم تحت عنوان آزادی استقلال و آزادی اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها که نمیتونن این تحریم‌ها رو انجام بدن. لذا در اجرای تحریم‌های آمریکا وقتی که کشوری با آمریکا همکاری میکنه، این یک اقدام سیاسی است، در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست. اما توقیف کشتی‌هایی که مرتکب یکی از اون مواردی بشن، یکی از اون تخلفاتی بشن که در قانون ایران ذکر شده یا در فهرستی که در همون کنوانسیون سازمان ملل متحد در راجع به حقوق دریاها ذکر شده، اگر مرتکب این تخلفات بشن، این حق رو به کشورهای ساحلی میده که کشتی متخلف رو بتونن توقیف بکنن، کما اینکه در قراری که در ایران صادر شد و اعمال شده این توجیه در ذکر شده که کشتی‌های عبوری، البته خیلی کشورها، خیلی از کشتی‌ها سهل‌انگاری میکنن، یعنی بی‌دقتی میکنن، ممکنه به اصطلاح اون تجهیزاتشون رو که موقعیتشون رو نشون بده خاموش بکنن، که خود این یک اقدام به اصطلاح تهدید آمیز هست و اینها موجب میشه که کشورها حق داشته باشن کشتی‌های عبوری رو توقیف بکنن. به نظر من اقدام دولت یونان که در راستای خاصه یک دولت سالس انجام شد کاملا امری غیر قانونی است. اما توقیف این کشتی ها بنابر گزارش ها و اخباری که حالا هست که به دلیل تخلفاتی که مرتکب شدن و حتما دلایلی برای تخلفات وجود داره، خب این کشور ساحلی ایران حق داشته که نسبت به توقیف این دو کشتی اقدام بکنه.
آقای دکتر، همین فراز پایانی فرمایش شما رو اگر بخوایم محل پرسش قرار بدیم، آیا در مبانی حقوق بین الملل اقدام متقابل هم حالا جایی پیدا میکنه که حالا ایران در واکنش به مثلا اقدام دولت یونان دو کشتی یونانی رو مثلا در سواحل خودش توقیف بکنه؟
ببینید، قطعا خب یکی از اصول حقوق بین الملل عمل متقابل هست.
بله.
یعنی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل. چون ببینید، حقوق بین الملل یک نظم افقی است، یک نظام عمودی نیست، به این معنا که ما هیچ قدرت مطلقه فراکشوری نداریم که ها مثلا فرض کنید بگیم کشورها حاکمیتشون مطلق هست و بنده و جنابالی اگر اختلافی داشته باشیم متوسط به محاکم داخلی و دادگاه ها میشیم. نمیتونیم ما عمل متقابل نسبت به هم انجام بدیم، در واقع خودمون بیام استیفای حق بکنیم و این بی‌نظمی رو در یک جامعه ایجاد خواهد کرد. بله. اما در جامعه بین‌المللی به دلیل اینکه نظم افقی است، یعنی کشورها با هم برابرن، یک مرجع مافوق کشورها وجود نداره که بخوام نظم برقرار بکنن، بنابراین عمل متقابل یکی از ابزارهای اعمال مقررات قانونی بین‌الملل.
بله.
یعنی ابزاری است که کشورها در اختیار دارن که با این ابزار میتونن به عنوان عمل متقابل بتونن حقوق خودشون رو استیفا بکنن. این هم یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل هست.
درسته آقای دکتر، حالا چون تو خبرها اومده بود که حالا مثلا این نفتکشی که گفتن ایرانی بوده و در واقع دولت یونان رو توقیف کرده روسی بوده، ولی نفت در داخل در واقع یا محموله داخل اون کشتی نفت ایران بوده، حالا اگر مثلا با یک سناریو این تیپی ما مواجه بشیم دقیقا صراحت حقوق بین الملل چگونه است؟ یعنی کشتی مال کشور دیگه است ولی محموله مال کشور دیگری است.
خب قطعا اون اتفاقی افتاد بیشتر در اختصاص نفت ایران بود نه بله. کشتی روسی. آه. یعنی چرا
آقا اعلام شده که الان مثلا ما به خاطر تحریم های روسیه کشتیشون رو توقیف کردیم، یه همچین چیزی هم الان تو رسانه ها منتشر شد.
پس دلیل اینکه نفت رو در تحویل آمریکایی ها میدن چی هست؟ در ارتباط با روسیه مگه آمریکا حاکم مطلق جهان است؟ من عرض کردم حالا یه مقدار متأسفانه کمتر جامعه جهانی رو ما شناختیم. ببینید نظام سلطه‌گری آمریکا در واقع اون یک جانبه گراییش متاسفانه تاثیر گذاشته و حتی در کشورهای اروپایی، کشورهای اروپایی که یه زمانی میتونستن در مقابل آمریکا بایستن، امروز به عنوان برده آمریکا مطیع به اصطلاح قوانین و مجری قوانین آمریکایی میشن.
بله.
و متاسفانه شما در شرایط تحریم دیدید که بسیاری از افراد ایرانی در کشورهای اروپایی بازداشت شدن به امیدی که تحویل مقامات آمریکایی بشن به اتهام دور زدن تحریم ها. یعنی قوانین داخلی آمریکا توسط کشورهای دیگه داره اجرا میشه. همه کشورهای همسایه اطراف خودمونم الان بنده به لحاظ تجربیات و کیسایی که برخورد کردم میخوام بگم واقعا جای گفتن نیست، فکر نمی‌کنم فرصت شما مجال پرداختن به مسائل باشه. کشورهای ضعیفی که میان مجری خواسته های سیاسی دولت آمریکا میشن، اون به دلیل اینکه میخواد برتری و سیادت خودش رو، اون سلطه‌گری خودش رو در دنیا اثبات بکنه، خب این دست به این اقدامات میزنه.
درست.
قطعاً توقیف نفت ایران محموله، به هر حال کشتی یک وسیله حمل و نقل هست.
بله.
کشتی دیگه مالک نفت که نیست که، نفت متعلق به مالک هست و لزوما وقتی این رو توقیف میکنن قطعاً این میزان نفت رو دولت یونان هم مقصر و مسبب و مسئول این حادثه است و باید تحویل ایران بده.
درسته.
اموال توقیف شده برخلاف مقررات هست و نفتم نه یک وسیله و یک حربه. ببینید اون چیزی که من عرض کردم در بحث تحریم های ظالمانه ولی قانونی، همون قطعنامه های شورای امنیتی هست که در خصوص کالاها و تجهیزات هسته‌ای، خب نفت یک کالای هسته‌ای نیست، فروش نفت، خرید نفت، اینها زمینه که خب برای معاش مردم ایران وابسته به نفت هست، اقتصاد مردم ایران وابسته به نفت هست، بنابراین اقداماتی که خلاف حقوق بین‌الملل هست. اما اون چیزهایی که تحریم رو که عرض میکنم تحریمات غیرقانونی است و شامل خیلی چیزا شده، تحریمای آمریکایی است.
درسته.
بله، شرکت ملی نفت رو هم تحریم میکنه، مقامات رو هم تحریم میکنه، اشخاص رو هم تحریم میکنه، کالا رو هم تحریم میکنه. بدونی که شما الان در فضای اینترنت برید سرچ بکنید مثلا فقط نرم افزار چیست مثلا میخواید دانلود کنید، میگن کشور شما تحریم است.
بله.
یعنی این گونه اعمال اینا فقط اهرم فشار سیاسی برای مقابله با یک نظام و با یک به اصطلاح ملتی است که بله. مستقل باشن. این اقداماتی است که حقوق بین الملل بر نمیتابد، اینها منطبق با حقوق بین الملل نیست.
درست. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر عسکری بزرگوار که در این بخش گفتگوی با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مبانی حقوقی در صدور قرار توقیف نفتکش ایرانی و پاسخ ایران در چارچوب حقوق بین الملل. آقای دکتر عسکری از اساتید محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:20 همچنان در خدمتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوها در خصوص تحلیل رسانه‌ای از اقدام راهبردی ایران در خلیج فارس می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای امین صبحی است، سردبیر سیاسی خبرگزاری ایرنا و دبیر سیاسی روزنامه جامعه جم در این بخش با ما همراه هستند. جناب صبحی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان فهیم برنامه.
خیلی متشکرم. خب آقای صبحی، ما در واقع شاهد اقدام راهبردی ایران در خلیج فارس بودیم در خصوص توقیف در واقع دو کشتی یونانی. یه توضیح بفرمایید که این اقدام چگونه، چه واکنش هایی داشته در فضای رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی؟
خدمتتون عرض کنم که خب اولین موضوعی که بعد از توقیف این نفکش ها مطرح میشه، فرمایش مقام معظم رهبری که به قولی دوران بزن در رو تموم شده. اگر و این پیامو متبادر میکنه که اگر جمهوری اسلامی ایران نتونه نفت بفروشه، دیگران هم نمیتونه. این یه قاعده ساده اما مهم در خلیج فارسه که با اجرای این استراتژی فهم جدیدی از امنیت دریایی و کشتیرانی رو به طرفهای مقابل تفهیم کرده. همونطوری که مستحضر هستید، خب دنیای معاصر رو نمیتونیم بدون رسانه تصور کرد و نمیتونیم نقش بی‌بدیل و قدرت رسانه رو در شکل‌دهی افکار عمومی انکار کنیم. رسانه در همه جا بحث تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی تأثیر میذارن، اما خب همونجوری که میدونید در حال حاضر موازنه قدرت میطلبه که برخی از رسانه‌های جهان که از قضا تأثیرگذار هم هستن علیه ملت ایران و منافعشون باشه، که خب متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی هم پیاده نظام همین جریان هستن. الان بعد از این اقدام متقابل که در راستای مقابله با تجاوز و اقدام غیرقانونی کشور حالا میشه گفت متخاصم صورت گرفته، متاسفانه موجی از حالا رسانه‌های بیگانه را افتاد که برخی رسانه‌های داخلی هم با اونا هم صدا شدن، این که یک توقیف غیرقانونی صورت گرفته، در صورتی که اصل روند کشتی ما مشکلی نداشته. درسته که کشتی که نفت ما را حمل میکرد کشتی مربوط به روسیه بوده، ولی روی اون کشتی نکته مهم اینه که پرچم ایران برافراشته شده بود و اینکه بحث این که خب کشتی در اجاره چه کسیه و محموله برای چه کسی هست مشخص بود. موضوعی که خب رسانه های غربی دارن با این عنوان که در راستای تحریم ها این کشتی ایرانی توقیف شده و ایران خلاف پروتکل ها این کارو کرده، در حال ایجاد هیاهوی رسانه‌ای هستن.
بله، متشکرم. آقای صبحی، یکی از بحثایی که مطرح شده بود، حالا ما قبل از صحبت با شما با آقای دکتر عسکری هم صحبت کردیم از اساتید محترم حقوق بین الملل که اشاره دقیقی داشتن به در واقع محترم شمرده شدن اقدام متقابل در حقوق بین الملل، که البته الان قطعا رسانه‌های غربی تلاش میکنن که اقدام ایران رو یک اقدام غیرقانونی در واقع توصیف کنن و اقدام دولت یونان در توقیف نفتکشی ایرانی رو در واقع کاملا منطبق با حقوق بین الملل. این دوگانه رو رسانه ها چگونه توجیه میکنند آقای صبحی؟
ببینید من یه مثال خب ساده بزنم. الان خب خدمتتون عرض کنم که حالا این که شما میگید، حالا ما اگه نگاهمون انشالله فقط میگم به رسانه های بیگانه و خارجی باشه مسئله نیست، ولی متاسفانه میگم این هیاهو در داخلم از توی برخی جریانات که آبشخور غربی دارن صورت گرفته. ما الان نگاه کنید، خدمتتون عرض کنم که باید با اقدامات ایزایی به تقابل با اهداف ملی و آرمانی ما که هر کسی داره مقابله میکنه بپردازیم. شاید مثال این هم پروبال دادن به برخی از اخبار و نادیده گرفتن برخی از رویدادات، مثل همین مثلا مسئله گردهمایی سلام فرمانده چه سمپاشی های از سوی برخی تریبوندارا صورت گرفت و چه تحلیل هایی که کاملا غرض ورزانه بود؟ همونطور که خب مطلع هستید، مخاطبین عزیزتون میدونن، ماهیت جنگ نرم از مباحث حدسهی به سمت تحریف اخبار، بحث حقوق بشر، فعالیت های موشکی، آزادی های مدنی و غیره، به قول تحرکات ایران در منطقه، حمایت از تروریست، این مسائل تغییر پیدا کرده. ما چیزی که واجب کفایی هست که در عرصه رسانه انجام بشه، آقا تبیین این که ما یک حق مسلمی داریم و در راستای اون حق مسلممون، در راستای اون تلاطم اقتصادی که وجود دارد، یک باریو داشتیم برای فروش عرضه می کردیم. متاسفانه یک راهزنی در روز روشن از سوی دولت، به قول یک دولت مستقل، حالا قبلا دزدی ها به این شکل نبود ولی الان به این صورت، خیلی مسئله پیچیده ای نیست، خیلی واضح ما باید به تبیین این مسئله بپردازیم. رسانه ها به نحوه مقابله، حالا مصادیق مشترکی که از سوی کشورهای دیگه در دریا اتفاق افتاده، دزدی های دریایی که به این صورت بوده، بپردازن، مشخص میشه که این اقدام متقابل ایران یک اقدام دقیق، حرفه‌ای و به موقع بوده.
درسته. خیلی متشکرم از جناب علی آقای صبحی، این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تحلیل رسانه‌ای از اقدام راهبردی ایران در خلیج فارس. آقای امین صبحی، سردبیر سیاسی خبرگزاری ایرنا، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی. ساعت 19 و 28 دقیقه است. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر، از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص دخالت سیاست در ورزش از سوی مدعیان بین‌الملل می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر یاسر برخورداری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب برخورداری سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر برخورداری، ما در سال‌های اخیر بارها شاهد این بودیم که از سوی به حال کشورهای مختلف یا در واقع اتحادیه‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی ورزش‌های تخصصی، کشورمون متهم به دخالت سیاست در ورزش شده و